شبتون بخیر همراهان گرامی، امیدوارم که این ترانه بسیار زیبای با گورش گویش شیرازی مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و در کنار خانواده در این شب پاییزی لذت ببرید از شنیدن برنامه ها. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ. موضوع اسلامی کردن دانشگاه‌ها در دهه اول انقلاب اسلامی، دانشگاهیان و مسئولان امر را به تشکیل نهادی به نام جهاد دانشگاهی سوق داد. در 16 مرداد سال 1359، ستاد انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی را در راستای اهداف انقلاب فرهنگی ایران تأسیس کرد. بعدها و با تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جهاد دانشگاهی در 11 آذر 1365 بازنگری و تصویب شد. در این اساسنامه بر فعالیت‌های فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاه‌ها تأکید شده بود.
۲۳ خرداد سال 59 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دستور تشکیل ستاد فرهنگ انقلاب رو دادند.
حجت الاسلام احمد سالک کاشانی مدرس.
این ستاد که حالا شده شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. حضرت امام میفرمان عناصرش هم چه جور آدمایی باشن؟ مؤمن باشن، انقلابی باشن، اسلام شناس باشن، فرهیختگان جامعه دور هم جمع بشن و راجع به هدایت جامعه به سوی فرهنگ اسلام ناب کار کنن. بنابراین اگر بگیم منشأ تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه بود، عوامل متعددی بود از قبل از انقلاب تا پیروزی انقلاب تا دستور حضرت امام که 23/3/59 بود.
شکلگیری ستاد انقلاب فرهنگی در حقیقت جمع بین دانشگاهیان معتقد، مرحوم آقای دکتر حبیبی جز همون اولیه ها هستن، بعد مرحوم شهید باهنر، خب اینا جزء اون ستاد انقلاب فرهنگی اول هستند که شکل گرفت و تعداد دیگر از دوستان.
دکتر محمد رضا مخبر دسفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
خب شما ببینید جمعی از دانشگاهیان با جمعی از حوزویان، چون باز نگاه امام نگاه فرهنگی دینی و انقلاب اسلامی و نگاه ارزشی بود، اینا شبانه روز کار کردن، تلاش کردن. تعدادی از دانشجوها بعد گروه شکل گیری اون گروه های گوناگون آموزشی توی ستاد انقلاب فرهنگی، نوعش هم تو همین ساختمون، و اولین کاری هم که این عزیزان انجام دادن در حقیقت ورود به یه سامان دادن وضعیت دانشگاه ها در کشور بود
و یک داستانی بود که خب حالا چجوری عمل بکنی.
مرحوم احمد احمدی،
این دانشگاه هایی که صنعتی هم دانشگاه فرض کنید شیمی داره، فیزیک داره، مخابرات فلانه، اینا چجوری برنامه ریزی بشه که برنامهش به درد کشور بخوره؟ شاید در اینجاها مشکل یه خورده کمتر بود ولی اونم زیاد بود که هرچی، حتی اونجا میگفتیم که یک ریال از این بیت المال نباید هدر برود، باید برنامه به گونه‌ای باشد که بازدهی برای مردم داشته باشد. این در باب کارهای علوم تجربی. در باب علوم انسانی مشکل بسیار بسیار سختی. حالا چی میخوایم بذاریم جایی این فلسفه ها رو داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ فلسفه اسلامی بیاریم جاش بذاریم، فلسفه غرب رو مثلا کدومش باشه کدومش نباشد، دیگه مدت ها بر سر بر چارچوبی که باید داشته باشیم معارف اسلامی داشته باشیم یا نه. بسیار خوب، معارف باشد، چی بگذاریم؟ این بچه هایی که خیلی هاشون مال اون زمانن، اصلا معارف اسلامی بهشون بگیم یا نگیم؟ استادش از کجا بیاد؟ استاد معارف که بتونم بره سر کلاس و دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس، اونم جور به جور، افراد گوناگونی، یکی پایه مذهبی ضعیف بود، یکی قوی بود، یکی از یه رشته مثلا مامایی و پرستاری میاد، یکی از رشته الهیات میاد. ببینید، برای اینها برنامه ریزی کردن و استاد معارف فراهم کردن چه مشکلاتی داشت.
یه مثلا مسئله جنگ بود که آغاز شد. بخشی از نیروهای دانشگاه ها که حالا تعطیل شده بود، اهم از دانشجو و استاد و کارمند و غیره، اینها روانه جبهه های جنگ بشن. این جنبه جنبه مثبت بود، ولی خب بستن دانشگاه ها یک بُعد منفی هم داشت که تعداد زیادی از جوان ها را بلا تکلیف گذاشته بود.
دکتر عبدالله جاسبی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
آرام آرام داشتن البته اینا برای خودشون کارهای پیدا میکردن، در جهاد سازندگی، در کمیته انقلاب اسلامی، در نمیدونم کمیته امداد و سایر نهادهایی که از انقلاب جوشیده بود، منتها خارج از برنامه آموزشی دانشگاه ها.
59 که ستاد شکل گرفت در خرداد، ما سال 61 دانشجو گرفتیم دوباره تو دانشگاه ها دیگه، تقریبا کمتر از دو سال، چون یک سال قبلش هم ما در یکی از گرایش های علمی دانشجو گرفته بود، یعنی حدود مثلا 6 ماه قبل دانشجو گرفته بودیم، ولی کنکور به صورت رسمی سال 61 دیگه شکل گرفت و اینها.
دکتر محمد رضا مخبر دسفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
خب دانشگاه دوباره داشت روال پیدا میکرد، پذیرش دانشجو داشت اتفاق میافتاد، اما خب کمبود استاد، کمبود منابع، نظم و نسق پیدا نکردن کل نظام آموزش عالی، اینا لازم بود روش برنامه‌ریزی انجام بگیره. این تلاش ها تا سال 62-63 شکل گرفت.
امام که دستور بسته شدن دانشگاه ها رو داد، هم جنبه فرهنگی داشت که میبایست از اساس فکری بکنن، و هم جنبه سیاسی که با این 16 تا گروه فقط در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، حالا تو حقوقش، تو فیزیک فلان بهمان، اونا هم همینجور بود، با این که نمیشد دیگه دانشگاهی بر سر پا نگه داشت.
مرحوم احمد احمدی،
و اصلا نمیذاشتن که دانشگاه تعطیل بشه، میگفتن ما کار داریم اینجا، هنگامه ای بود.
به همین خاطر و ضرورتی که این امر داشته و خطری که اصل انقلاب رو، کشور رو، منافع رو در حقیقت تهدید میکرد، امام رحمت الله علیه تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اعلام انقلاب فرهنگی، بازسازی دانشگاه به سمت اهداف نوینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده، پاکسازی محیط دانشگاه از هر آنچه که بر علیه علم هست، بر علیه معنویت هست، این واقعیت انقلاب اسلامی بود که ما مواجه بود.
دکتر محمد اسحاقی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
دانشگاهی که ساخته و پرداخته کشورهای غربی به خصوص آمریکا بوده، نظام آموزشی اون برگرفته از نظام آموزش غربی بوده، اهداف اونها رو پیگیری می‌کردن. واقعیت نهفته در نظام علمی ما یک واقعیت وابستگی و در حقیقت عدم توانایی در مدیریت مسائل و پاسخ به نیازها بوده. عدم استقلال و عدم توانایی در حقیقت یه بخشی از این واقعیت‌ها رو تشکیل می‌داد. بسنده کردن به حد اقل توانایی‌ها و آموزش‌ها و نگاه به بیرون و در حقیقت وابسته بودن در تمام ارکان نظام علمی ما یه واقعیت انکارناپذیر بود.
در اول فروردین 1359 بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی پیامی رو صادر کردن که در بند 11 این پیام به موضوع تغییرات اساسی در دانشگاه ها اشاره شد که انقلاب اساسی در دانشگاه های سراسر کشور در این پیام تأکید شده بود، تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب که دانشگاه به عنوان یک مرکز انسانسازی و هدایتگر جامعه بود اون موقع و کشورهای شرق و غرب توسط همین اساتید داشتن جامعه رو به انحطاط میکشوندن. همچنان
دکتر جواد محمدی عضو کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی،
تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی، این جزو مواردی بود که در بند 11 پیام نوروزی حضرت امام خمینی در سال 59 بهش اشاره شده بود.
مزیتی که برای ما داشت از دید جهاد سازندگی، نیروی متخصص ما تو کشورهای استانهای محروم نداشتیم.
دکتر منصور کپکانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی،
نیروهای زیادی از دانشگاه ها اومدن، نه فقط به ما کمک کردن، به مردم کمک کردن، برای خودشون هم خیلی خوب بود. یعنی انقلاب فرهنگی در درون خودشون، من یادم نمیره شهید حسین ناجیان رو شاید بشناسید، از شهدای بزرگ جنگ، پشتیبانی جنگ ما در اهواز و بعد دوره جنگ ایشون مدیریت میکرد. من یکی از نیروهایی که به اصطلاح استفاده کرده بودیم تو این مجموعه جهاد سازندگی اینا ایشون بود. جمع‌بندی ما با هم این بود که خیلی از دانشجوهای ما هم با رفتن بین مردم شروع انقلاب فرهنگی در درون خودشون اتفاق افتاد، چون خیلی ها فکر میکنن که این انقلاب به سمت مردم بود، نه، رنگ مردم رو گرفتن. محیط های روشنفکری عادت دارن که بعد از این مدتی فاصله میگیرن و به نظر من واقعا شروع خوبی برای انقلاب فرهنگی بود. اون شاید سالهای 58 تا شروع شد، 59 دیگه این اتفاق افتاد.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
در هشتم شهریور سال 62 به دنبال پیشنهاد و درخواست رئیس جمهور وقت، حضرت آیت الله خامنه ای، امام خمینی برخی از مسئولان اجرایی مانند نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی را به ترکیب ستاد اضافه کردند و به این ترتیب ستاد تقویت شد.
این ادامه پیدا کرد. تا اینکه در اواسط یا اواخر این بسته بودن دانشگاه ها، ایده دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد و با امام در میون گذاشته شد و امام مورد تایید قرار دادند و این حرکت آغاز شد.
دکتر عبدالله جاسبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی،
این حرکت به نحوی در حقیقت بازگشایی یک دانشگاه جدیدی بود در سطح ملی و نقطه امیدی بود برای اینکه جوانان احساس نکنن که حتما باید دیگه برن خارج و در اینجا راه وجود داره. خود این مسئله باعث شد که اولا ستاد انقلاب فرهنگی تبدیل شد به شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اونجا دیگه رؤسای سه قوم بودند و خیلی ترکیبش ترکیب جامع‌تر و بالاتری بود، و بعدم فعالیتش وسیع بشه، گسترتر بشه، سرعت پیدا کنه برای اینکه بتونه زودتر دانشگاه ها را باز کنه.
با شکل گیری ستاد مقدار این سازوکارها بهتر شد.
دکتر محمد رضا مخبر دسفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
لازم بود هم برای مدیریت فکر بشه که ابتدا اون شورای مدیریت در دانشگاه تشکیل شد، سازمان پیدا کرد، بعد به تدریج تغییراتی اتفاق افتاد که منجر به این نظامنامه مدیریتی که در سالهای بعد چند سال بعد شکل گرفت. در زمینه آموزشی فعالیتهایی شد. این عزیزان دانشگاهی که عضو ستاد شده بودن مسئولیت این تدوین و نظاممند کردن برنامه آموزشی دیدن که مشارکت تعداد زیادی از استادای دانشگاه توی این قضیه تحسین برانگیز اون موقع. همینجا من لازمه بگم، ببینید موقع ما اولا در کل ما تعداد اعضای هیئت علمی کم بود، زمینی که تعداد دانشگاه‌های ما در اول پیروزی انقلاب بسیار کم بود. شاید ما در کل کشور 27 دانشگاه جامع بیشتر نداشتیم. سرجمع همه استادای دانشگاه ما صرف نظر از مرتبه علمیشون هم 4-5 هزار تا بیشتر نمی‌شد. و تعدادی از این 4-5 هزار نفر به لحاظ وابستگی به رژیم گذشته یا ساواکی بودن یا شبه ساواکی بودن یا مرتبط بودن. تعدادی فراماسونر داشتیم، تعدادی معاند جدی با اساس انقلاب اسلامی داشتیم. خب اینا نمیتونستن تو دانشگاه باشن، یک بخش اینها بودن. یک بخش دیگر این بودن که نه معاند نبودن اما شرایط جدید رو نمیپسندیدن، دوست نداشتن و خودشون رو نمیتونستن با این شرایط جدید تطبیق بدن. ما یه ریزشی هم از این بخش داشتیم. یه تعداد دیگری داشتیم که شجاعانه و ایثارگرانه و با از خود گذشتگی ماندن برای اینکه تحول علمی رو در کشور رقم بزنن، که باید همیشه دست این اساتید رو بوسید و مورد تکریم قرار داد. در شرایط سخت اول انقلاب، بعد از ما سال 59 که انقلاب فرهنگی شد، چند ماه بعد جنگ شروع شد. یعنی تقارن جریان تحولی دانشگاه ها 7-8 سال اولش با جنگ همزمان بود، که البته بعضی ها فکر میکردن که دانشگاه رو رها کنن برن اون طرف، که امام یه بار فرمودن که در دیدار ستاد انقلاب فرهنگی که جنگ تمام میشود اما آنچه که مهم و حساس است دانشگاه. خب این اساتید ماندند برای اینکه تربیت نیرو بکنن برای آینده انقلاب اسلامی.
وقتی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور شدند، برخی نیروهای روشنفکری که حضور داشتن تو فعالیت‌های مختلف حالا انقلاب فرهنگی یا هر چیزی، نگران بودن که خب شاید این مجموعه ها تعطیل بشه و واقعا همه تعجب کردن که چطور ستاد انقلاب فرهنگی به درجه عالی تری ارتقا پیدا کرد و البته طی دو تا اصلاح که شاید از سال 62 شروع شد، یکی دو سال پس از ریاست جمهوری ایشون، و ایشون پیشنهاداتی رو به هست امام دادند و خب در اصلاح اولیه برخی وزرا اضافه شدند. در اصلاح دوم این نهاد تبدیل به یک نهاد واقعا ویژه و ممتاز شد که شاید کمتر نهادی در کشور ما این حالت رو داره. رؤسای سه قوه، وزرایی که دیگه حتی قبلا وزیر علوم، بعد وزیر آموزش پرورش، وزیر ارشاد، همه اضافه شدن. نهادهای حقوقی، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی.
دکتر منصور کپکانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ممکنه بگید برخی نهادها رو ما داریم که رؤسای سه قوه هم حاضر هستن، ولیکن اختیار تام داشتن مصوباتی که به منزله قانونه، خب برخی نهادها مثل مجمع تشخیص خب عمدتاً بحث مشاوره و رهبری رو دارن. طراح این نهاد مقام معظم رهبری هستن با اون ویژگی فرهنگی که ایشون همیشه داشتن، در عین اینکه ایشون خودشون در سیستم‌های دفاعی بسیار صاحب نظر بودن و کار می‌کردن، در سیستم‌های علمی خودشون حتماً دانشمند حوزه‌ای محسوب می‌شدن اون موقع، الان که خب مرجع مقام مرجعیت رو دارن، ولی ذاتاً استعداد فرهنگی که ایشون داشتن و حساسیت موضوع رو ایشون واقعاً، البته ما اینا رو مجنون امام راحل هستیم، ایشون این مصوبه رو ابلاغ کردن، ولیکن مشاور ویژه امام راحل و پیشنهاد دهنده اصلی مقام معظم رهبری بودن و این نهاد با اختیارات بالا و ترکیب جدید ایجاد شد که به هر حال از سالهای 63 به بعد، اواسط سال 63 به بعد، آذر ماه 63 که احکام زده شد، همه ما فهمیدیم که یک جبهه اصلی انقلاب باز شده.
ضرورت ها و ابعاد قضیه و ترکیب رو پیشنهاد دادن محضر حضرت امام. من یادمه یه بار از مقام اعظم رهبر در یکی از فرمایشاتون فرمودن که امام بدون هیچ چونه چرایی پذیرفتن، چون اهمیت مسئله رو کاملا ایشون قبول داشتن و اینها.
دکتر محمد رضا مخبر دسفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بلذا شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذر 19 آذر 63 شکل گرفت.
با بازگشایی دانشگاه ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی، ضرورت تقویت این نهاد احساس شد. به گونه ای که امام رحمت الله علیه در 19 آذر 1363 برای دومین بار ستاد انقلاب فرهنگی را ترمیم کردند و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده بود: نیاز مبرم به متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغزهای متفکر وطنخواه و نیروهای فعال ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور در تمام کشور محسوس و در علوم دانشگاهی و فرهنگ مترقی محسوس تر می باشد و ضرورت توسعه و اصلاح مراکز آموزشی و انقلاب فرهنگی به معنای واقعی هر روز روشن‌تر می گردد. خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزندگی اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آنچنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه‌دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی، با هرچه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم.
که وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی درش عضو بودن، رؤسای سه قوه درش عضو بودن، تعدادی از افراد حقیقی عضو این شورا شدن و یک مجموعه نسبتاً جامعی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تشکیل دادن.
دکتر محمد رضا مخبر دسفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
خب من فکر میکنم اگر بخوام یه برش بزنیم، اولا قرار شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی دایره فعالیت خودش رو وسیع تر از دانشگاه بکنه، یعنی به مسئله آموزش و پرورش هم بپردازه، به موضوعات فرهنگی هم بپردازه، به مسائل هنر هم توجه داشته باشه. خب اما همچنان نقطه ثقل کار شورای عالی انقلاب فرهنگی اهمیت دانشگاه ها بود و جایگاه دانشگاه ها بود.
از همون موقع شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تشکیل شد، درست یادم نیست، اما اون چی یادم اینه که از اول تعجب کردم، یعنی وقتی اسم رو از تلویزیون شنیدم تعجب کردم که چرا من، خیلی های دیگه بودن مناسب تر و بهتر، ولی خب مقرر شده بود و شرکت کردیم. خیلی خوب بود و با امیدواری زیاد در شرکت میکردم. مباحث هم بیشتر فرهنگی بود.
دکتر رضا داوری اردکانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ترکیب هم محدود بود، بایی مثلا 8 نفر 9 نفر بودن. اون وقت بحث و مشورت و اظهار نظر هم از جهات مختلف آسان تر بود. مسائل دشوار امروز و فردا و این ساعت هم داشتیم که میبایستی حل بشه، به شورا دربارش تصمیم میگیره، که حالا ما بیشتر مسائل کلی، مسائل علم، مسائل آموزش پرورش، اینا رو در شورا مطرح میکنیم. اون موقع اینا بود، فکر اینا بود، قصد تدوین سیاست علم، سیاست فرهنگ، اینا در میان بود. این کارها انجام شد کم و بیش.
علت تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همون علت تأسیس ستاده، اما اون ستاد دیگه اون کارآمدی لازم رو بعد از چند سال برای اینکه بتونه دامنه برنامه ریزیش رو تسری بده بر همه مجموعه علم و فناوری در کشور رو نداشت.
دکتر محمد رضا مخبر دسفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ترمیم شد به دلیل اینکه این باید جامع‌تر میشد. مثلا در ستاد اولیه وزرا عضو نبودن، اون 7 نفر و نخست وزیر، بعد وزرا اضافه شدن. پس وزرا وارد مقوله این که شدن که ساختارها و طراحیایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی میشه در سازمان خودشون چی بکنن؟ اجرا بکنن. یا در حوزه فرهنگ، ستاد انقلاب فرهنگی اصلا ورود پیدا نکرده بود، در حالی که لازم بود در مقوله فرهنگ هم شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم سازی بکنه. فرهنگ به معنای اینکه کتاب، موسیقی، سینماست، تئاتر، چون بخشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اون دوره مرتبط با این مقوله ها هستش. اینا ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت برای اینکه دانشگاه رو از اون وضعیتی که داشت عبور بده، به این نقطه برسونه که دانشگاه تثبیت بشه. اما وظیفه آموزش و پرورشی برای خودش تعریف نکرده بود. چه جایی میتوانست وظیفه آموزش و پرورشی برای خودش تعریف بکنه؟ جایی که رؤسای سه قوه درش باشن، مسئولین ذی‌ربط فرهنگی آموزشی حضور داشته باشن، مسئول آموزش پرورش یعنی وزیر آموزش پرورش هم درش حضور داشته، این در شورای انقلاب فرهنگی محقق شد. ولذا اونجا بود که دیگه آموزش پرورش هم وارد گردونه تحولات علمی آموزشی و تربیتی شد در کشور و یک تحرک جدی در آموزش پرورش شکل گرفت. ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر نبود، باید بپرسیم که چه اتفاقی در این عرصه ها می افتاد.
اینجا رادیو فرهنگ.
لیل ندادن دست، لیل ندادن دست، ایمان و دست کس، لیل ندادن دست. لیل ندادن دست، لیل ندادن دست، ایمان و دست کس، لیل ندادن دست. لیل ندادن دست، لیل ندادن دست، ایمان و دست کس، لیل ندادن دست. هاگلی موی نورس وحشی هر جور کلاس سر من، وحشی هر جور کلاس سر من. هر وقت خرامی نازار گشکس بازار بوتان نشست و شکست، بازار بوتان نشست و شکست. شکن شکیلن مخمورن چومست، شکن شکیلن مخمورن شومس. بیا سوخنی ست هزاران کس، بیا سوخنی ست هزاران کس. شکن و شکیلن، شکن و شکیلن مخمورن و شومس. بیا سوخنی صد هزاران کس، بیا سوخنی صد هزاران کس. یه روز هوری چپی گل وادست، صدای خلخالش و وینه جرس. با تو و پیریم چی تال و سرمست، و تو می اشوا یک کرشمه چست، و توی اشوارو یک کرشمه چست. او کمان دارو تیخ تیجواد است، دل تکو تن یا من به فریاد رست. او
درمان دارو ایخ چی جواندت دل تکو تنیا مبی فریاد رست دل تکو تنیا مبی فریاد رست